صحبت کنی؟
من در خدمتم.
خواهش میکنم. جناب خاکسار، فقط یه چیزی، موضوع بحث عوض شد، به خانهای تاریخی تغییر پیدا کرد. اگه امکانش باشه خواستم در این خصوص صحبت کنی.
تغییر
خانه های تاریخی. بله بله. از تغییر بافت اومدیم به سمت خانه های تاریخی که اصلا چه ارزشی دارن. بعد سوال بعدی در خصوص حق مالکانه هستش که حالا اداره میراث فرهنگی و شهرداری پرداخت میکنه. بعد اینکه الان در چه وضعیتی هستی، اینا رو میتونی به تبدیل به چه مکانهایی بکنی برای حفظ و نگهداریش و چقدر ارزش داره؟
ببینید خانم سفیزاده عزیز، در یک نگاه کلی اگر ما بخوایم بررسی بکنیم، یعنی یه واکاوی و یه کاوش بخوایم انجام بدیم، هر چیزی، هر وسیله‌ای، هر سنتی، هر گویشی، هر چیزی که در جهان ماده وجود داره، حالا چه در ساختار معنوی باشه، مثل گویش ها، مثل فرهنگ ها، مثل عزاداری ها، مثل رسم ها، وقتی قالب قدمت پیدا میکنه، یعنی دارای سبقه زمانی میشه و این سبقه زمانی در اثر گذشت روزها و ماها و سالها و اعصار و قرنها هر چی بیشتر ارزش پیدا میکنن. آثار مادی هم همینطور، مثل ابنیه های قدیمی، مثل ساختمون های قدیمی، مثل پل های قدیمی، مثل عوارض هایی که ساخت دست انسانه، همه اینا مثل اهرام مصر، مثل 33 پل اصفهان، حالا من از منظر داخلی به خارج میگم، همه اینا دارای ارزش میشن. ببینید یکی از جمله مسائلی که به اصطلاح ماحصل فعالیت های انسان روی کره زمین هست، این آثار دستساز انسانی هستند که در اثر گذشت زمان و آثار متمادی، فرهنگ های مختلف، گویش های مختلف، تمدن های مختلف، جنگ های مختلف، طایف های مختلف، ابنیه های قدیمی از دوران حکومت ها و شکل گرفتن سرزمین ها به وجود میان. این ابنیه های قدیمی در اثر گذشت زمان دوچار ارزش میشن. مثل این مونه که شما یه ساعت قدیمی رو از پدر 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 بزرگی دارید، این برای شما هم از نظر معنوی هم از نظر مادی دارای ارزش میشه، یعنی ارزش گذاری میشه. به عبارتی ما میگیم هر چیزی که کهنش خوده، هر چیزی که بوی قدمت بده، بوی فرهنگ بشه، بوی تاریخ بده، ساختمون ها و ابنیه های قدیمی ما در واقع میتونیم بگیم یک مبنای شناخت فرهنگ ما هستن. لول شخصیتی شهری ما، کشوری ما و ملی ما و غرور ملی ما رو نشون میدن. ساختمان های برافراشته با برج های بلند، این نماد فکر روحی و عظمت روحی اون ملت رو نشون میده. اون صلابتی که در ساختمان ها به کار برده شده، اون نوع معماری ها تماما بیانگر شخصیت اجتماعی و شالوده های اجتماعی ما در دوران مختلف هستند. ما میگیم دفتر تاریخ رو به هم میزنیم. زمان امپراتوری ایران و روم میام نگاه میکنیم که ایران اصلا سرآمد بوده از نظر فرهنگ، معماری، عرض و زرسون، ایجاد ابنیه ها، بزرگتر کتابخونه های دنیا که مثلا مورد توازن قرار گرفته، تخت جمشید در زمان در واقع عرض و زرسون چنگیز مغول اومدیم، چه خیانت هایی شد، چه کتاب هایی سوزونده شد، چه فرش هایی چار فصفی که در دنیا نظیرش نیست الان نمونهش در موزه جوبر پولی پاریس دارن. ببینید اینا همش نشوندنده سبقه اینه و ما یه نتیجه کلی میکنیم از این حرف های مقدماتی که ما باید سرکار خانم سفیزاده اینا رو حفظ بکنیم برای آینده. شما ببینید ساختمونی که ریشه نداشته باشه، فونداسیون و اون میلگرد و بتون خوبی رو طراحی نکرده باشن، بناش محکوم به فناست. یعنی شما در هر چیزی دنبال شالوده میگرد. حالا شالوده فرهنگی ما ارزش ما و استواری ما رو در فرهنگ و تمدن نشون میده و در از جنبه جهانی و از منظر جهانی گذشته از این که تعیین کننده فرهنگ شما هستند و ریشه شما رو نشون میدن، اینها در اقتصاد جدید دنیا در علم گردشگری تاریخی میتونن درآمدزا باشن. شما فکر میکنید بابت نگهداری اهرام ثلاثه مصر، کاخ فرعون هزینه میکنن، ولی نسبت میزان درآمدی که دارن در گردشگری علمی فرهنگی تاریخی خیلی بیشتر از اون چیزیه که در واقع میتونیم بگیم خرجش کردن. یعنی برای ما جنبه ارزاوری داره در داخل مملکت، هم از حیث جهانی هم از نظر منظر فرهنگی و نمادهای فرهنگی تعیین کننده الگوهای شخصیتی هستند بناهای تاریخی. به نظر من اینجا یک مقدار سیستم اداری کشور ما در حفظ این میراث یک مقدار کمکاری کرده. یعنی من شاید شما خودتون شاهد باشید افراد به کرات آب انبارهای قدیمی، ساختمانهای قدیمی که احساس میکنن میراث فرهنگی میاد سر روش دست میداره، این اقدام استد و حرکت لال پشتی اطلاعات کل میراث در شناسایی این ابنیه‌های قدیمی در مراکز استان و شهرستان‌های ما باعث میشه این آثار تخریب میشن. من آبنبارهای رو میبینم که تخریب میشن. اینا ثروت‌های ملی هست، ثروت‌های معنوی هست، ثروت‌های فرهنگی ما. خب این حرکت‌های لاک پشتی به اونها این فرصت رو میدن به یه سودجویان که بیان از طریق رانت آشنا هر چیزی بیان این اتفاق نامیمون و ناخرسند در حفظ هویت‌های ملی و جهانی همه کشورها اثر گذار باشن. وقتی ما ببینید وقتی یک ساختمان ثبت آثار ملی و یونسکو میشه و در سازمان میراث فرهنگی جهانی قرار میگیره، یعنی این تاریخ جهانه، یعنی متعلق به همه انسان هاست، مثل اکسیژن، مثل آب، مثل حیات، اون همه انسان هاست. اینو مواهب ببینید، ما مواهب طبیعی داریم مثل آب، مثل آفتاب، مثل اکسیژن، مثل دریا، مثل خاک. ما مواهب دستساز انسانی هم داریم. این مواهب تاریخی که صاحب دست معماران و هنرمندان در تمدن هست، ساختمان‌های قدیمی به قدری خدمت میگیره و حفظ میشه که دارای ارزش منطقه‌ای ملی فرامدی خواهد شد، یعنی ثبت میراث فرهنگی جهانی میشه. ما شهر اصفهان ما، شهر یزد ما، کل ایران ما، ایران به نظر من سرزمین پنج قاره است. یعنی از هر نمونه ادیان، فرقه ها، ساختمون ها، فرهنگ ها، چون ایران کوریدور فرهنگی دنیا است، ایران پل میان راهی در واقع خاور دور و خاور نزدیک و آسیا و شرق در واقع آسیا است، پل تمدن ای بین شرق و غرب هست. یعنی عرصه تمام نمای ما همه نوع معماری در ایران داریم. ببینید الان اگر شما نگاه بکنید، سفری به ترکیه داشته باشید، ترکیه موضوع رو از دو قرن قبل فهمیده. ببینید یه تپه کوچولو رو حفظ کرده، ولی ما در ایران شاهد تخریب‌های زیادی هستیم، چه در درون شهر، چه در دور درون روستاها، تپایی‌های قدیمی، بلهای قدیمی، ساختمان‌های خشتی، اینا رو تخریب می‌کنن به خاطر پیدا کردن مسائلی مثل گنج، مثل نمی‌دونم نسخه‌های قدیمی. ببین یه مقدار میراث فرهنگی باید جدی‌تر به این قضیه نگاه بکنه. یه مقدار وزارت فرهنگ و ارشاد تو زمینه بیشتر باید برنامه‌سازی بکنه، به مردم یاد بدن که میراث رو حفظ بکنن، من در محلات دیدم در شهرستان‌های مختلف آبانبارهای قدیمی رو تخریب می‌کنن، خونه‌هایی که سریع می‌فهمن میراث فرهنگی روش دست می‌دارن تخریب می‌کنن. یه مقدار میراث فرهنگی با اقتدار بیشتر ادارات کل همکاری بکنن با فرمانداری‌ها، با استانداری‌ها و با توان اجرایی شهرداری ها بیان جلو این تخریب ها رو بگیرن، سریعا ثبت بکنن این آثار رو. به طور کل اگر ما از دید منظر محلی، منطقه‌ای، شهری، استانی، کشوری و دید فراکلان بخواییم نگاه بکنیم، این آثار فرهنگی مثلا خدمت شما عرض کنم در ساز انسانی همه دوست دارن برج ایفل رو ببینن، همه دوست دارن شهر یزد ایران رو ببینن، همه دوست دارن اصفهان رو ببینن، همه دوست دارن اهرام ثلاثه مصر رو ببینن، همه آدم ها دوست دارن. پس این علایق جهانی باعث میشه یه حقوقی برای ملت های دنیا در حفظ این آثار به وجود میاد. دولت باید به نظر من با یک قانون ضرب الاجل بیاد یک برنامه‌ریزی مدون داشته باشه در حفظ این آثار. شما در تهران شاهد بودید حالا چه چیزی پشت این کافه تهران در خیابان انقلاب نزدیک بالای 150 سال 100 خورده سال باشه تخریبش کردن. خب این در قلب کلان شهر به نظر من اصلا به نسبت مساحت در نظر بگیر، من ایران همیشه میگم یه قاره، فرهنگش 5 قاره است از هر نظر، خودش یه قاره است برابری میکنه با قاره اروپا. من میگم تهران یه کشوره، در کشور تهران در این خیابون انقلاب که انتهاش به در واقع وزارت میراث فرهنگی گردش کردی میگفته، من نمیدونم این اتفاقا کافی نادری میاد تخریب میشه. خب این آثار ملی ماست، ما از این میتونیم پول در بیاریم، ما از این میتونیم توریست خارجی دعوت بکنیم. ما باید بیم از کلان شهرهای بزرگم شروع بکنیم، از جایی که یک کمیته کارشناسی برای شناسایی ابنیه و ساختمانهای قدیمی سریعا با ضرب العدل تشکیل بدیم در استان، در مراکز استان، در شهرستان، این تیم برن شناسایی بکنن و از افراد اجازه تخریب و مالکیت فیزیکی رو بگیرن، به اونها مالکیت معنوی بدن، بگن اینجا ثبت آثار ملی شده، شما نسل در نسل میتونین حفظ بکنید و به عنوان میراث فرهنگی، خانه های فرهنگی، خانه های بومگردی، خانه های در واقع تئاتر، خانه های موسیقی، خانه های موزه استفاده بکنید در معرض دید عموم بذارید، درآمد شمال خودش زیر نظر دیتیل ها و اشل ها و جزئیات کاری که ما بهت میگیم اینا رو بازسازی نگهداری بکنید و حقی برای تخریب کردنش نداری که بیاد بجی کافی نداری تهران پاساج و بیستلاقه بسازی، تورم ایجاد بکنید، آتش ایجاد بکنید، آثار ملی رو از بین ببرید و سایر اتفاقا. متاسفانه در کشور ما بعضی ما دست های سرمایه گذاران اینقدر طویل هست برای خریدن خانه های قدیم. چون مثالی براتون میزنید در شهر همدان برید در بافت محلی های قدیم ببینید چه حمام های تخریب شده، چه خونه های قدیمی که الان میتونست مهد مهمان پذیر های محلی باشه تخریب شده. دیگه کجاست اون خونه هایی که یه حوض وسطش داشت، 10 اتاق دورش بود، زیرش آب سرکن بود، سرداب خونه بود و یک درخت خیلی خوشگل وسط بود، اون حیات های آجرفرش کجا رفت؟ چرا ما حفظ نمی کنیم؟ ببینید یه مبحث خیلی خوب در صحبتی قبلا با من اشاره کردیم، دولت باید بیاد در بستر شهر و شهرسازی بیاد بافت های قدیم شهرها رو در یک اشلی حفظ بکنه بگه تمام ساختمان های قدیم، مثلا من تهران عرض میکنم برات، بیاد بگه تمام بافت های تهران قدیم، مثلا از بزرگون از خیابون امیرکبیر و چراغ برق و میدون سپه و عرض بزرگون بازار و بوزرجمهری، تمام بافت قدیمیش باید بازسازی بشه. هیچ کسی حق ساخت ساز نداره. چه اتفاق قشنگی بوده. بازار چای قدیمی حق تخریب و پاساژ چهار طبقه ندارن. باید بیان همون بافتو حفظ بکنید. میخوان پاساژ به صدام اشکال نداره. پیشنهاد میدید. بسته پیشنهادی اینجا رو در واقع اون محل قدیمی رو اگر مالکیته حقیقی و حقوقی دارن بازسازی بکنن، باشه مردم استفاده کنن به شکل قدیم، ولی در بستر جدید بیاد ما بهشون زمین معرفی میکنیم، پیرامون حاشیه شهرها، اینقدر درصد هم از درصد حق شهرداری کم میکنیم، به صورت خصی جواز میدیم، وامای بانکی میدیم، که آثار معنوی و تاریخی ما در بستر شهرها حفظ بشه. چون ما برای اینا رابطه معناداری داریم در اقتصاد، در جی دی پی های اقتصادی و درآمد های ناخالص ارزی در گردشگری و در اقتصاد گردشگری، اینا دونکارهای تعریف هستن. ببینید من فکر میکنم وزیر گردشگری جناب آقای زرقامی عزیز با سبقهی که دارن، با علاقهی که دارن در قسمت، چون قبلا هم در صدا و سیما در جدی عنصر فرهنگی کار میکردن، وزیر گردشگری با وزیر فرهنگ و ارشاد با عرض بزرگ وزیر کشور جلسه بذارن، اینو به صورت قانون، به صورت یک لایحه و لوایح این چنینی از مراکز استان تکمیل بکنن و به فراکسیون های تخصصی گردشگری بسپرن برای احیا و تخصیص بودجه در بودجه سالانه. ما ببینید وقتی میگیم اومدیم 6 سال قلم زدیم، کارشناس های مثل بنده، مثل امثال بنده اومدیم قلم زدیم که آقا در واقع سازمان میراث فرهنگی تبدیل به وزارت خانه بشود، چون ما وسعت ایران رو دیدیم، دیدیم که ترکیه با آثاری که نداره میاد چه سرمایه گذاری در توریسم کنه. حالا که وزارت خونه شد دیگه توقع ما از وزارت خونه بالا میره. باید نمایند باید پارلمانی وزارت گردشگری
درسته. خیلی ممنون.
نمایندگان استان ها بیان با کمیته کارشناسی تشکیل بده، نماینده های مرکز خرمش بره اونجا فقط حقوق بگیرن. باید بیان اینا ببینید برای شرط که اساسی بکنن، بیان از ادارت کل بخوان، از استان ها رو بخوان، نمایندگان تابعی هر استان، مثلا 5 تا نماینده داره، بیا میشه با استاندار بسیج جمعکانی انجام بدن، شناسایی بکنن عبدی قدیمی رو، بیان به نمایندگان اعلام بکنن، نمایندگان به صورت نیاز اجتماعی و ملی برن بودجه بگیرن، برن بودجه بگیرن، دریافت کنن، دریافت بودجه داشته باشن. آقا از جایی مثل ادارت قرض بگیری، اصلا قرض بگیری، قرض اون اصلا بگید به ادارت گردشگری کمک بکنیم، وقتی که این کمک ها گرفته شد به طور اقتصاد ادارت گردشگری با ادارت اقتصاد بکنه، بگه که این نفس ما کمه، با دنیا رو میتونه تقصیر بکنیم.
بله.
ببینید این به نظر این مسائلی که خدمتتون به تفصیل بیان کردم برای ما میتواند به عنوان نشانه راهکار و راه روشنی باشه که در حفظ بناهای تاریخی قدیمی محلی استانی و شهری بتونیم مثل دولت ترکیه ببینیم چطوری حفظ کرده این آثار را، حفظ بکنیم گردشگرها رو در یک بستر فرهنگی تاریخی علمی روادید در واقع پروتکل های در واقع علمی با فرانسه ببندن، با دانشگاه تاریخی باستان شناسی کشورهای خارجی مثل سوربن فرانسه بیان ببینن و استفاده بکنن و منبع درآمد ارزی باشه. ما میگه نمیگیم گردشگری علمی میان رشته ای هست، ما میگه نمیگیم از هر کسی یک گردشگر 150 تا شغل به حرکت در میاد و واقعیتی هست. پس ببینید روی سخن من با نمایندگان مجلس هست، روی سخن من با وزیر گردشگری هست، روی سخن من با استانداران هست، در یک بستر دوستانه بیان شناسایی رو کنن، نمایندگان مجلس تقاضایی بودجه بکنن، در سهم علنی مجلس ببرن، در فراکسیون های تخصصی مجلس بررسی بشه تا به سهم نظر رئیس دولت ما در واقع جناب آقای رئیسی برسه و مشاوره و تصویب بشود آیین‌نامه که لایحه‌ای که به صورت قانون به بستان ها توجه بیشتری شود.
بله خیلی بله.
اگر سوال دیگه دارید من یه جلسه هم دارم باید برم.
خیلی جامع و کامل توضیح دادین، ممنون از شما، بسیار ممنون،
سپاسگزارم.